الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به دليل السوم بر حرمت معاوز بر حرام از جمل سحر تمسک به فحوای ادله امر به معروف و نهی از منکر است. این دلیل رو حضرت امام قدس الله روحه الزکیه بیان می کند. بیان حضرت امام با یه تتمیمی که ما اشاره می کنیم می تواند در غالب موارد دلیل باشد بر حرمت تکلیفی معاوضه بر حرام و از جمله سحر. ابتدا دلیل حضرت امام رو اشاره می کنیم، مختصر مناقشه‌ای که در بیان ایشون هست و اون تتمیمی که مطلب رو تمام میکنه. بیان حضرت امام دو مرحله داره. مرحله اول حاوی دو سه نکته است. نکته اول می فرماین ادله شرعیه روایات و آیات دلالت می کند که امر به معروف و نهی از منکر از اهم واجبات و اعظم قربات الهی است. خب مطلب درستی است، همین طور واقعا. امر به معروف و نهی از منکر از مهمترین واجبات شریعت است. یک نکته. نکته دوم ایشون می‌فرمایند از ادله وجوب امر به معروف و لزوم نهی از منکر ما استفاده میکنیم که وقتی امر به معروف واجب است، در نتیجه امر به منکر حرام است. لذا از ادله امر به معروف استفاده می کنیم که امر به منکر حرام است. چیزی ندارید بگید اینجا مستشکلین از امر به معروف استفاده می کنیم وجوب امر به معروف که امر به منکر حرام است، به چه دلیل؟ به چه دلالتی؟ امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، خبیری که قبول نداره امام. خب حالا این تو مرحله اول یه تأمل داشته باشید. پس تا اینجا میفرماین از ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر ما استفاده میکنیم که امر به منکر و نهی از معروف حرام است. نکته دومشون. نکته سوم میفرماین این که امر به منکر حرام است یا به قیاس مساوات یا به قیاس اولویت، میگیم امر خصوصیت نداره، بلکه هر تشویق و ترغیبی به حرام حرام نفسی است و معاوضه بر محرمات تشویق به حرام است، ترغیب به حرام است، لذا حرام نفسی است. اگر کسی که غنا میخواند و تغنی میکنه، کسی اجیرش نکنه، پول نده، بلیت اون کنسرتشو نخرن، خود به خود منتفی میشه. خود این بلیت خریدن، خود این اجیر کردن او رو برای تغنی، ترغیب به حرام است، تشویق به حرام است. لذا ترغیب به حرامشون میفرماین حرام است و گناه است. بنابراین کأن در مرحله اول محتوای استدلالشون این است که میفرمایند از ادله امر به معروف و نهی از منکر استفاده میکنیم، نهی از منکر که حرام است که واجب است ببخشید، امر به منکر حرام است. امر به منکر که حرام بود، به حکم فحوای این ادله ترغیب و تشویق به منکرم حرام است و معاوضه بر حرام تشویق به حرام است، پس معاوضه بر حرام حرام است. این مرحله اول بیان حضرت امام. حالا تا برسیم مرحله دوم، میفرماین کنه در ذهنشون این است که کسی اشکال کنه بگوید نهی از منکر واجب، مگه این حکم منحل به دو تا حکم می شود؟ نهی از منکر واجب، پس امر به منکر حرام. یعنی هر امری در شریعت یه نهی در داخلش هست، یک نهی تشریعی مولوی و هر نهی یه امر تشریعی مولوی داره، مگه این قابل گفتنه؟ لذا در مرحله دوم عدول می کنند از این قسمت بیانشون و اینجور می فرماین که ما دلیل مستقل داریم بر این که امر به منکر حرام است. لازم نیست این مسیر رو برید، امر به معروف واجبه، نهی از منکر واجبه، پس امر به منکر این ادله اقتضا می کند که امر به منکر حرام باشه. لازم نیست این مسیر رو بریم. ما مستقیما میگیم دلیل شرعی داریم بر این که امر به منکر حرام است. اون دلیل آیه کریمه قرآن است در سوره توبه: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. تا این که به اینجا میرسد آیه کریمه: وعد الله المنافقین والمنافقات والكفار نار جهنم خالدین فیها هی حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب علیم. آیه کریمه قرآن دلالت میکند که منافق منافقین و منافقات به همراه کفار خلود در عذاب دارند. لعنهم الله و لهم عذاب مقیم. خب دو صفت بارز از منافقین رو آیه کریمه ذکر میکنه. میگه صفت بارز منافقین که خلود در عذاب دارن امر به منکر میکنن و نهی از معروف. لذا آیه به وضوح دلالت میکنه امر به منکر حرام است و نهی از معروف هم حرام است. یؤید آیه کریمه رو روایتی که مرحوم شیخ کلینی در کافی ذکر می کنن، ولو سندش ممکنه مشکل داشته باشه: ان رجلا من خفعم جاء الى النبی. مردی از قبیله خصعم خدمت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله آمد. فقال ای الاعمال ابغض الى الله. سوال کرد آقا مبغوسترین اعمال نزد خدا چه عملی است؟ او محرمات ردیف یک چیز. و قال الشرک بالله، قال ثم مازا، بعد از شرک چی؟ قال قطیعة الرحم، بعد قطع رحم. قال ثم مازا، در مرحله بعد ابغض محرمات و اشیاء خدا چیه؟ قال الامر بالمنکر و نهی عن المعروف. روایتم به وضوح دلالت میکنه امر به منکر و نهی از معروف از اشد محرمات الهی است. لذا امام میفرماین احتیاج به اون مرحله اول نداریم. امر به منکر حرام است. آن وقت به فحوای این ادله استفاده میکنیم، ترغیب تشویق به منکر هم به قیاس اولویت یا قیاس مساوات حرامه و معاوضه بر حرام از جمله معاوضه بر سحر ترغیب به سحر است و ترغیب به سحر حرام است. عرض میکنیم که این دلیل به این بیان ممکنه کسی درش خدشه کنه و اون خدشه این است که قبول داریم آیه کریمه میگه امر به منکر حرام است، این صفت منافقینه، بسیار خوب حرام، لکن این قیاس مساوات و قیاس اولویت مورد تأمله، ترغیب و تشویق مرحله نازل امر است نه مرحله مساوی عالی. لذا از این که امر به منکر حرام است نمیتونیم بگیم به قیاس مساوات یا قیاس اولویت ترغیب به منکرم حرامه، تشویق منکرم حرامه. لذا ما دلیل رو اینجوری تطمیم کردیم در سابق که با مراجعه به ادله امر به معروف و نهی از منکر که حالا بحث بسیار مهمی هم هست، واقعا جوانب این بحث هم بحث اجتماعی مهمی است، بعضی رفقا هم اصرار داشتن، رفقای خوبی که آجا این بحث رو شروع کنی، گفتم حالا همین بحثی که داریم بالاخره به یه جایی برسونیمش. بله بحث مهمی هم هست، نظر اجتماعی هم آثار مهمی داره، شبهات این بعضی نسبت به این بحث مطرح میکنن با جواب داده بشه، بس مهمیست. حالا دیگه دعا کنید در وقت خودش. عرضمون این است به طور خلاصه ما وقتی ادله امر به معروف رو بررسی میکنیم اصلا عنوان امر موضوعیت نداره و عنوان نهی که اون انشاء و طلب من العالی الی السافل، یعنی هر جا دستور به معروف صدق کند واجب است مثلا، نه خیر، قرائنی در جای خودش اقامه میکنیم، روایات مختلف رو بررسی سندی میکنیم، بررسی دلالی میکنیم، به این نتیجه میرسیم که امر در اینجا اعم از دستور یا ترغیب یا تشویق است. اصلا امر اعمه، احتیاج به قیاس مساوات و قیاس اولویت نداریم. این را اگر ثابت کردیم در جای خودش، به خود اطلاق ادله امر به معروف و نهی از منکر میشه تمسک کرد و این نتیجه رو گرفت که آنجا که معروف واجب است، ترغیب و تشویق به معروف حالا با شرایطش، آنجا که احتمال عقلایی ترک در جامعه میده واجب است، حرام اگر ابتلاء جامعه به حرام است، ترویق و تشویق به حرام هم حرام است به اطلاق ادله نهی از منکر. خود اطلاق این ادله اقتضا می کند که ترغیب و تشویق فی موارد با شرایطی واجبه و ترغیب و تشویق به حرام هم حرام است. نهایت دقت کنید در این نکته که هر معاوضه بر حرام تشویق به حرام باشه، این به نظر ما بالجمله نیست، فالجمله است. نمیتونیم بگیم در تمام موارد بره ساحری رو اجاره کنه برای کارش تشویق به حرام است. گاهی پیش میاد این ساحر اونقدر سر شلوغه که اصلا نوبت به این که بعضی ها از همین دانویس هایی که مغازه دونبش باز میکنند و مردم رو فریب میدند و بعضی از اینایی که مدعی به جفر و رمل و اینا هستن، به حدی سرشون شلوغه که بعضی از اینا دیگه در مشهد ما ادعا کردن ما دیگه ایرانی ها رو نمیپذیریم، فقط از خارج، اگر از منطقه خلیج فارس کسی آمد و عرض داشت، بله ما که نه عرضی داریم نه عرضی، ولی بالاخره اگه عرض داشت و از منطقه بود بله عیب نداره خدمتشون بیان، اما ایرانیان نه. گاهی سرشون خیلی شلوغه که حالا این بیچاره رای پیدا کنه، حالا به زحمت برود که او را اجیر کنه برای کار، معلوم نیست تشویق به حرام صدق کنه. علی ای حال اون نتیجه‌ای که میخواییم بگیریم این است که ما در این که عنوان تشویق به حرام حرام است، از ادله امر به معروف و نهی از منکر استفاده میکنیم، از جمله همین آیه‌ای که حضرت امام بهش استشهاد کردن. لذا در جمع‌بندی این مبحث عرضمون این است که معاوضه بر سحر اگه یکی دو تا عنوان برش صدق کرد حرمت تکلیفی داره. یک، اعانه بر ظلم باشه که ما گفتیم از ادله استفاده میشه، اعانه بر ظلم مطلقا حرامه. دوم، اگر این معاوضه بر حرام تشویق به حرام باشه، عنوان تشویق و ترغیب به حرام رو هم ما حرام میدانیم، لذا از این باب حرام است. اما اگر معاوضه‌ای بر سحر بود، بله بله و الا قبول داریم، و الا نفس المعاوضه به عنوان معاوضه اگر شما بخواید بگید حرمت تکلیفی داره اول کلامه. همینجا دقت کنید، دیروز ما اشاره کردیم گفتیم این دلیل آقای خویس مرحوم آقای فاضل اینجوری نیست. قبلا گفتیم آقای فاضل، من نوشته بودم در حاشیه دفتر که صاحب تفصیل و شریعه هم چنین میگوین، حرف آقای خویی رو قبول دارم. این که نباید اعتماد کنیم به تحقیقات رفقا. 4-5 نفر از رفقا گفتن آقا نه آقای فاضل ندارن. من شبهه کردم، دیدم یه نکته‌ای در بحث حکم وضعی و بطلان از آقای فاضل اشاره کردیم، گفتم نکنه اشتباه شده اینجا، پس آقای فاضل حرمت تکلیفی ندارن. بعد آقای زمانی آمدن، هست آقای زمانی نیست، عبارت اصلی شما عبارت آقای فاضل رو دارید بخونی؟ ایشون عبارت آقای فاضل آوردن. بله آقای فاضل هم همینو میگن. ایشون هم حالا نسبت به مرحوم آقای خویی، ما اشکال آقایون رو در اون 3 سال قبلم که مطرح کردن فی الجمله قبول کردیم، گفتیم آقای خویی اگر تقریرات فی دورت واحده باشه ظهورش در حکم وضعی نه حکم تکلیفی. همونجا هم گفتیم عبارت رو آوردن برای من که شما گفتید، دیروز هم همینو گفتیم. اگه واقعا چون صاحب دراسات فقط حکم وضعی رو میگه و آدم دقیقی هم هست، مرحوم حاسد علی و استاد دیده است، حاسد علی شاهرودی در اون تقریزی هم که آقای خویی برای ایشون نوشتن، در اون تقریزی که بر دراسات آقای خویی نوشتن، اونجا گفتن که ظاهراً 20 سال حاسد علی درس من میامده و یک روز تعطیل نداشته. خود این استاد دیدن چون یه فوتوفنای کوزگری است که واقعا با جزوه و با کتاب و من نگاه کردم و اینا پیدا نمیشه. لذا حاسد علی دقیقه، ایشون اگر این عدم جواز آقای خویی رو به حکم وضعی تصریح کردن، ممکن آدم بگه اگه دوره های کی بوده، چون مکاسب محرمه آقای خویی چند دوره بوده، با هم هم اختلافاتی دارن، اشاره کردیم. حالا آقای فاضلم ظاهرن تو بحث غنایه دیگه، نه تو بحث غناس، الامر الثانی انه لا محیس عن الالتزام به حرمت تکسب بالغنا بعد ثبوت الحرمه. میفرمان وقتی غنا ثابت شد حرام است، ما ملتزم میشیم تکسب به غنا هم حرامه، یعنی حرمت ادله غنا، میگه معاوضه بر غنا هم حرامه. لما عرفت من اعتبار ان يكون متعلق الاجاره في الاجاره على الاعمال من الاعمال المباحه غير المحرمه، فالقول بان الغناء حرام يستلزم القول بحرمه التكسب به بلا اشكال. ایشون میگه ادله حرمت ملازمه داره با حرمت تکسب. خب ما این را قبول نداریم، ادله حرمت ملازمه با حرمت تکسب نداره، مگر از این باب تشویق به، عرض کنم به حضور شما بفرمایید، مگر از باب این تشویق به حرام و امثال اینها. دقت کنید بفرمایید. بله دیگه، ببینید وقتی که اون آثار و احکام بر منافق باره، دو تا صفت کن، نه این دو صفت هم دو صفت بارزی این هاست. بله این دلالت چه نمیتونیم انکار کنیم، ولو علاما ببالی شاگرد امام در دراسات یک اشکالی به این چیز داره، ولی نه دلالت به نظر ما تمامه. دقت کنید یک دلیل آخر حضرت امام، خیلی مختصر اشاره کنیم بحثو ببندیم، یه دلیل آخر حضرت امام بر حرمت تکسب داد و ستد و معاوضه بر حرام میارن که اون دلیل قابل تأمله. حضرت امام میفرمایند به حکم عقل اجاره بر محرمات شرعی قبیح است. حکم عقل رو مطرح میکنه به این بیان. ایشون میفرمایند در محرمات عقلیه که لولا شارع عقل هم حکم میکنه، مثل قبح دزدی. آیا اگر کسی اجیر شد برای سرقت، عقل حکم نمی کنه کار قبیحی انجام داده؟ خب بلا شبه میگن عقل حکم می کنه چرا اجیر شدی برای دزدی؟ این کار خلافیست. وقتی در محرمات عقلیه عقل حکم می کند به حرمت معاوضه و داد و ستد بر این حرام، در محرمات شرعی هم همینه، موضوع رو شارع درست می کنه. عقل ممکنه نفهمه غنا حرامه، سحر حرامه، شارع موضوع حرمت رو درست میکنه، میگه سحر حرام است. اون وقت همون حکم عقل در محرمات عقلیه اینجا هم هست. لذا عقل حکم میکند که معاوضه و داد و ستد بر حرام قبیح است. بعد هم حضرت امام میفرمایند این قبح، قبح اگه کسی بگه قبح، قبح فاعلیه نه قبح فعلی، اینم قبول نیست. این فعل رو عقل تقبیح میکنه، لذا معاوضه و داد و ستد بر محرمات با حکم عقل قبیح است. بگید فرض کنید عقل عملی چی؟ اگر قبح شدید بود به نحوی که عقل قابل مؤاخذه میدانست افراد رو بری معنا، بله، عرض میکنیم که این دلیل به نظر ما مناقشه داره. این که ادعا کنیم قبح عمل به معاوضه سرایت میکنه قبح نفسی، ما الدلیل علیه؟ ما قبول داریم عقل که دلیل لبی سکمش از باب مقدمیت بر عمل حرام این فاعل رو مؤاخذه ممکنه بکنه. چرا اجیر شدی برای دزدی؟ یعنی مقدمیت معاوضه برای عمل حرام چه سرقت که حرام عقلیست و چه سحر یا تغنی یا غنا که بعضی میگن حرام شرعیست. ما قبول داریم از باب مقدمیت عقل حکم به قبح میکنه، ولی آیا خود این عنوان معاوضه بر حرام حکم عقل میگه مفسده نفسی داره به حدی که این مفسده نفسی مستلزم حرمت نفسی باشه؟ این اول کلامه. از کجا میتونیم ثابت کنیم این رو؟ و شاهد علیه، اگر جایی تشویق به حرامم نباشه این عنوان رو بذارید کنار، در دادگاه غیر شرعی سارق رو میارن، سارق میگه آقا برای خودم دزدی نکردم، پول گرفتم از فلانی اجیر شدم برای سرقت، آیا عقلا این چنین دو تا عقاب برش قائلن؟ یعنی میگن یکی این که اجیر شدی برای سرقت باید این عقاب رو ببینی، یکیم برای که سرقت کردی باید این عقاب رو ببینی. اینا اول کلامه. خب دلیل عقلی هم دلیل لبیست، لذا التزام به حرمت نفسی معاوضه بر سحر یا بر حرام به دلیل عقلی مورد تأمل است. بله عنوان تشویق بر حرام که در دلیل قبلی بود به نظر ما قابل قبوله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله
اتحادی باشه این همان
بله.
باشه
اینم همان است دیگه عملا بله باشه. اگه بله درسته، ولی در غالب موارد اینجوری یه ترکیب اتحادیه دیگه. مگر بعضی جاها که
این عمل حرامون، آیا اجاره حرامون؟
خب این معاوضه حرامه دیگه. برای چی؟ برای که این معاوضه بله. حالا اشاعه فحشا در بعضی محرمات دیگه ما اشاعه فحشا رو قبول داریم. اشاعه فحشا و اینا در موضوع سحر نیست. آیات رو بحث کردیم، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. فاحشه به چه معناست؟ ادله معتبر چی میگه؟ بحث کردیم. بله در بعضی از مواردی مثل زنا مثلا و امثال اونها، حتی تغنی غنا ممکنه مصداق اشاعه فحشا باشه، ولی سحر مصداقیتش برای اشاعه فحشا مورد تأمل. بله از باب ترغیب و تشویق به حرام. حالا اونا باز بس آخره دیگه، اصلا کاری به عقل نداریم. اعانه بر ظلم، عقل بگوید مقدمیت، شارع میگه حرام نفسیه. در اعانه بر ظلم که اصلا تمامه، بس ما از ادله در جای خودش استفاده میکنیم. اعانه بر ظلم حرام نفسیست، عقل بگوید یا نگوید شارع میگه حرام نفسیه، لذا اعانه بر ظلم تمامه. بفرمایید. دقت کنید بیان ایشون رو ببینید، ایشون چی میگن، حکم عقل رو کجا میارن، چه جور میارن. ممکنه در لسان در ادامه او بیان شده، ولی در حقیقت دلیل مستقل میشه. بله طارتا ما تمسک میکنیم به فحوا ادله الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، میشه قیاس و اولویت، قیاس و مساوات. اما این بحث ذیل دیگه بحث حکم عقله، اون نیست. حالا یکی حالا خب ببینید عیبی نداره. ملازمه عرفیه واقعا ملازمه عرفیه است بین تشویق و بین عرض کنم امر، بین ترغیب و امر ملازمه عرفیه است. اگر یک عرفی گفت آقا تو که آدم مطاعی هستی دستور به این کار نباید بدی، چون دستور بدی دیگران اطاعت میکنن، امرت مطاعه، تو عالی نسبت به اینا دانی، آقا تو دستور نده، آیا این دلالت میکنه ترغیبم مشکل داره یکی دیگه ترغیب کنه؟ امر خوب، الغای خصوصیت یا به فحواس یا به امینایی که یا به ملازمه عرفیه و امثال ایناست دیگه. ببینید اگر اون نکته‌ای که ما داریم در ذیل بحث ادله امر معروف و نهی از منکر نیاریم مشکله. اون نکته رو ما به زحمت از روایات استفاده می‌کنیم. خب خیلی خوب یعنی خصوصیت نداره الغای خصوصیت. همین الغای خصوصیت، الغای خصوصیت به نظر ما مشکل.
یعنی ظاهرش اینه که هم حرف شما به امر معروف خصوصیت نداره، مطلق تشویق و ترغیب.
اگر ببینید ما دیگه نمیخوایم که خیلی اون آقای میگه پشه کشی نکنید در اشکال، ما نمیخوایم، اگه مقصود امام اینه فبه ها و نعمت ما قبول داریم. اما اگر مقصود امام این نیست، کما یستفاد و از مسائل ایشون در امر معروف و نهی از منکر که این نیست، کأن میخوان اونا رو بله، کأن میخوان ملحق کنن به نحوی. ما میگیم اطلاق ادله تمامه، ولی اون الحاقی که در بعضی از جا از کلمات امام استفاده میشه، ببخشید شیخم، اون الغا که از کلمات امام استفاده میشه، میخوان موضوع یه جوری به اینا هم در حقیقت تسریه بدن به نحو دیگری غیر از اطلاق، اگه او باشه اشکال وارده به نظر ما. این نه مساوات نه فحواست، الغاء خصوصیت وقت دلیل میخواد، یعنی اخذ یک عنوان، عرف فرق میگذره بین اینا، اشاره کردیم، اخذ یک عنوان به عنوان موضوع حکم یعنی دخیل در حکمه. اینا که نه، یوجب و ترغیب شاید مشکل، یوجب و ترغیب شاید مشکلی نداشته باشه، اصلا امر به عنوان این که امر از عالی به دانیست، آنجا که غالبا میبینن دستور باعث میشه اون دونات امتثال کنن، دانی ها امتثال کنن، لذا گفته امر به منکر نکنید. خوبه، صبحانه خوردید یا نه؟ خب حالا یکی یکی دیگه. بله،
از خود ادله امر معروف نهی از منکر نمیتونیم تشویق رو ببخشید، این که نهی به معروف یا امر به منکر
حرامه. بله،
از خودتون بیان خودتون به اطلاق ادله امر،
نه اجازه بدید، عدل مقصود معلومه، همین ادله‌ای که دلالت میکند بر این که امر به منکر حرام است، آیه و روایات. نه نه خیر، قرینه میاریم جای خودش، قرینه میاریم، همه این جزئیات را بیان میکنیم، قرینه میاریم که در این باب مطلق امر موضوعیت نداره با حکم قرائن. بله، روشنه. حالا جای خودش دیگه اینا، ببینید، اولا تنها این آیه دلیل نیست، ما ادله دیگه هم داریم، تنهای روایت هم نیست، یک باب باز میکنیم، الامر بالمنکر حرام، الامر بالمنکر حرام، لعجل چی؟ ادله مختلف برش اقامه میکنیم، روایات مختلف میاریم، مصادیق مختلف رو بیان میکنیم، بعدم آخرش نتیجه میگیریم در باب امر به معروف و نهی از منکر، چه بگید امر به منکر حرام است، چه بگید نهی از منکر واجب است، در تمام اینها امر و نهی موضوعیت نداره، در همه شون. بله، در همه شون امر و نهی موضوعیت نداره، ترغیب و تشویق هم شامل میشه. وقت بعد حالا اجازه بدید، بعد تازه این قلت و قلتایی است اینجا، ما فعلا اول مدعا رو گفتیم، این قلت و قلتای چند، شاید 3-4 این قلت و قلت اینجا که بعد ما هم جواب بدیم، اونا جای خودش. ببخشید، ممنون شما.
عبارت امام هم جالبه ایشون میگه اگر ما
بله
حرمت خدمت شما هر شود که امر به منکر رو از این فحوای ادله امر معروف آیه کریم استفاده کنیم، اون حرف ما رو دارم امام میزنن.
بله، امام حرف شما رو میزنن. خوبه،
من هما حرمت الاستئجار و الاجاره به عنوان هما.
بله درسته، درسته دیگه، اینا معلومه، اینا درسته.
حکم عقلی هم که دلیل بعدی هم میارن دارن، همینو دارم، یعنی نمیخوام بگم امام هم دو تا حرمته،
دو تا حرمته، یعنی اگر واقعا عمل ساحر سحر باشه، تشویق به حرام هم باشه، یه وقت سحر رو تو خونش انجام میده، درست؟ تشویق به حرام نیست، اما یه وقت فرقی نداره. حالا صبر کنید، بخوام بگیم بله، اصلا دو تا حکم موضوعیت داره، وقتی عنوان باشه آقایی که اجیر میکنه ساحر رو، یک حکم داره، حکمش اگه ترغیب به حرام باشه، کار حرام کردی، تعذیرم باید بشی. اون آقایی که سحر انجام میده، وقت تارتن تو خونش انجام داده، تشویق به حرام نیست، و فقط حرام رو مرتکب شده، یک حکم داره. تارتن اومده در مرعا و منظر ده نفر دیگر هم گفته بیایید ببینید چیکار میکنم، تشویق به حرام هم هست، لذا دوتا گناه انجام داده. نه دیگه، اجاره محرم که به اون عنوانه. خب
بله، این ملازم با این حرمت امر به زدن پدر مادر
چی؟
شاره مقدس نه
ایشون همون امر بشه مقتضی نهی از ضد، نهی از ضد مقتضی
در مواردی مثل این چنین، مثلا که شاره نهی کرد میگه لا تزر والدک مثلا. بعد از اون بر حالا بگیم که اگه یکی کسی اومد امر کرد مثلا که پدر مادر منو بزن، این حرمت نداره.
اگر امر، اگر نهی اینجوری بود، حالا بعضی بازم قیاس اولویت در اونجا هم وقتی میگه لا تضرب میگن قیاس و لا تقل لهما اف پس لا تضرب، اما اگر آمد و دلیلی میگفت لا تضرب ابوی، دلالت داشت لا تقل لهما اف؟ دلالت نداره که، قل لا تضرب اینه دیگه، قل لا تضرب دلالت داره لا تقل لهما اف هم چی نیست. خب آقام ببینیم یک اشکالی داشت، ببینیم چی میگن. خب جواب میدیم جای خودش، حال دیگه بس جای خودش جواب میدیم. خب جواب میدیم، نه این اشکال است. تو وقتی اگه یاد من نگاه کنید دراسات آقای منتظری رو، به نظرم ایشون هم چه اشکالی میکنه، یا تو بحثش نمیدونم در یکی از بحثاست و مکاسب محرمه ایشون اشکال میکنه به امام، ولی اشکال قابل جوابه با حکم. خب چی میگن امام؟
عنوان معرفی منافقی نیست، شما بیدید که چقدر که داره
موضوعیت داره،
بلکه این در عبابشون موضوعیت داره
و الا نمی آوردن مثلا. خب حالا او باید اثبات کرد، او باید اثبات کرد و قابل اثبات. حرمت همین که صفت بارز منافقین ذکر شده، عذاب و امثال این هم اگه منوط به اون نباشه لغوه، او وقت یعید میاریم دو سه تا روایت دیگه، من از اونا رو هم زمیمه میکنیم، بعد نتیجه میگیریم. راست میگن باید بحث امر به معروف کرد، درسته. آیه اگر اون قرائن پیرامونی ما نباشه شبهه قویه، ولی قرائن پیرامونی هست مسئله تمامه. خب حالا اجازه بدید که برسیم.
نه بحث از ذر
بود
به اوف
اصلا
این نبود.
بله
اونجا که داد حضرت والده که ابوی کنها، بله اگه اینو بگید شاره نمیتونه بگید، نمیتونه بگید که خب
پس امر به زدن حرام نیست. نه ببینید بحث اینه، آیا یک حکم مولوی دیگر هست در بحث امر بشه مقتضی نهی از ضد که نظیر اینجا هست؟ قبح زد استفاده میشه، فرق نداره، هر دو منات واحده، اما آیا یک جعل جدید امری هم اینجا هست؟ بس اینه. نه جعل جدید نیست دیگه، چرا قبح داره ولی دیگه همون استفاده میشه، مثل نهی از زد میمونه که نهی از زد دیگه حکم تکلیفی جداگانه نداره. حالا بعد دیگه انشاءالله اجازه بدید. یا الله باشه، انشاءالله باشه. ما سه شنبه احتمالاً گعده‌ای داریم، پیامک کنید به ممنونم.